امروز از شما پرسیدیم که این مهلت یک ساله‌ای که رئیس جمهوری به خودروسازان دادن و اون سقف اعتبار 40 همتی که دولت در نظر گرفته برای خدمت شما عرض بکنم که خودروسازان چقدر میتونه به افزایش کیفیت خودروها کمک بکنه. 30,000 10,35 شماره ارتباط ماست از طریق پیام کوتاه، و اگر فکر میکنید که مؤثر عدد 1، اگر فکر میکنید که مؤثر نیست عدد 2 رو به 30,000 10,35 پیامک کنید برای ما. متشکرم و ممنونم از 919-83-51 که با ما در ارتباط بودن از طریق پیام کوتاه، همینطور 913-0913 دوست دیگری هستند که از دهاقان اصفهان برای ما پیام فرستادن، آقای مصطفی سعیدی، متشکرم ازتون. همینطور 919-57-53 شنونده دیگری هستند که با ما در ارتباط بودن، 911-900 یه دوست دیگه شنونده که ایشون هم لطف کردند و با ما در ارتباط بودن، 911-10-13 شنونده دیگری هستند که از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35 با ما در ارتباط بودن و 935-43-03 به گزینه 2 رأی دادن، 915-61-50 به گزینه 2 رأی دادن، همینطور 911-64-95 ایشون هم به گزینه 2 رأی دادن و این دوستان معتقدند که این اتفاقهایی که میفته و حرفهایی که مطرح میشه و اون مهلت یک ساله رئیس جمهوری و همینطور اون ارزش اعتباری 40 همتی که برای خودروسازان در نظر گرفته شده به کیفیت خودروها کمکی نخواهد کرد و افزایشی در پی نخواهد داشت. هرچند مثلا آقای علی صانعی رحمتی از گرگان نوشتند که به شرطی که نظام خودروسازی ما مثل الان و مثل گذشته دارای رانت نباشه افزایش کیفیت امکان پذیره. ممنونم از همگی، منتظرتون هستیم اینجا در جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو. 912-51-93 هم جزو دوستانی هستن که همین الان برای ما پیام فرستادند و ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. رسانه‌های مختلف توی 48 ساعت تا 72 ساعت گذشته خب مسئله‌ای رو مطرح کردن و پرداختن به این موضوع که ممکنه غربی‌ها در جلسه بعدی آژانس برن به سمت تصویب یک قطعنامه اروپایی علیه ایران و این قطعنامه به نظر میاد که پیشنویسش هم به نوعی آماده شده باشه و باید ببینیم که این موضوع و این مسئله چقدر واقعی هست و چگونه پیش خواهد رفت. مواضع مختلفی هم در داخل کشور درباره این موضوع گرفته شده. آقای دکتر عباس مقتدایی روی خط تلفن مهمان ما هستند، نایب رئیس محترم اول کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای مقتدایی سلام بر شما، شب بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو. آقای مقتدایی، خب فکر میکنم ارتباطمون با آقای دکتر مقتدایی قطع شده باشه. من منتظر میمونم تا این ارتباط مجدد برقرار بشه، بتونیم با آقای مقتدری در مورد این موضوع و این ماجرا صحبت بکنیم و دیدگاه ایشون رو هم به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بشنویم. آقای دکتر مقتدری سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شریفی من هم خدمت.
فکر کنم آقای مقتدری جاشون خیلی چندان مناسب نیست و ارتباط ما کیفیت لازم رو نداشت و به نظرم میاد که قطع شد. منتظر میمونم تا ایشون دوباره به ما برگردن. امیدوارم که در نوبت بعدی که آقای مقتدری به ما ملحق میشن با کیفیت بهتری بتونیم با ایشون گفتگو بکنیم و دیدگاه آقای دکتر عباس مقتدری نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رو هم بشنویم و ببینیم که ایشان در این حوزه در واقع نظرشون چی هست. نشست شورای حکام قرار 19 تا 21 نوامبر برگزار بشه. آقای مقتدری سلام مجدد، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام میکنم خدمت جوالای شریفی و اصفایی میکنم از بابت قطع شدن و سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیز.
سپاسگزارم. ترویکای اروپایی دوباره دست به کار شده، فرانسه، آلمان و انگلستان. به نظر میرسه باز هم با در واقع تحریک ایالات متحده و پیشنویس قطعنامه‌ای در 8 بند آماده شده. اصولا شما فکر میکنید که هدف اروپایی ها از ارائه این قطعنامه چیه و چه پیامدهای محتمله بر روابط ایران و ترویکای اروپا و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی؟
ببینید یه واقعیتی الان وجود داره که ایران در عرصه توانمندی‌های دفاع از خودش کاملا نشون داده که موقعیت و دست برتر رو داره. از طرف دیگر ابعاد حقوق بین‌المللی به نفع ایرانه و از یک زاویه دیگر که نگاه بکنیم غربی ها مخالف پیشرفت های علم و فناوری ایران هستند و پیشرفت ایران رو گویی نوعی مخالفت با خودشون تلقی میکنند و البته از یک سو عجیب نیست، چون اونها روحیه سلطه و سلطه‌گری رو دائما دارن دنبال میکنن، ولی متوجه این موقعیت ظاهرا نشدن که اونها در موقعیت قرن 19 و دوران نظام سلطه و استعمار نیستن و جمهوری اسلامی ایران هم ایران مقتدر و ایران پیشرفته‌ای در دوران معاصر شده و هست و متکی به درون مایه‌های علمی و فناورانه خودش هست. بنابراین دارن شیطنت میکنن. قبلا هم این کار رو کردن، قطعنامه های ضد ایرانی از سوی اونها تنظیم شده. الان هم ما به صراحت اعلام کردیم که به هر قطعنامه علیه ایران در آژانس پاسخ میدیم، دست ما خالی نیست و آژانس باید این نکته رو متوجه باشه که ما تعهداتی داشتیم، به تعهدات عمل کردیم، اونها تکالیفی در برابر ما دارن، اونها هم باید در واقع به تکلیف خودشون عمل بکنن و با یک عضو رسمی آژانس بین المللی انرژی هسته ای متناسب با اون احترام های متقابل باید در واقع کار بکنه.
محتوای پیشنویس قطعنامه خب تا یه حدی درز کرده، و گفته شده که 8 بند داره. از جمله موارد مهمی که میشه بهش اشاره کرد، اونها خواستار این شدن که ایران باید تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی، تحقیق، توسعه و پروژه‌های آب سنگین رو متوقف کنه، اطلاعات کامل درباره مکان، مقادیر، اشکال و سطح غنی‌سازی ذخایر اورانیوم و همینطور تجهیزات سانتریفیوژی رو افشا بکنه و باید کاملا مطابق بر پروتکل الحاقی عمل بکنه.
ببینید، همین اگر حالا این نکاتی که شما میگید در واقع گفته شده باشه، خود این حرف ها با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و برخیش با منشور ملل متحد مخالفت و مغایرت داره. بنابراین این که اونها بخوان تکلیف بکنن بگن شما چه کار بکنید چه کار نکنید، در حیطه اختیارات خودشون، در حیطه تفاهم نامه های ما بین ما و آژانس میتونن صحبت بکنن. یعنی سه کشور اروپایی، آیا رئیس دنیا، آیا اونها میتونن به ایران امر و نهی بکنن؟ نمیتونن. بر اساس حقوق بین الملل، بر اساس اصلی که قواعد آمره بین المللی باید توسط همه رعایت بشه، تمامیت ارضی ما، استقلال ما در تصمیم گیری، این که ما یک کشور مستقل هستیم، دیگران نمیتونن به ما زور بگن، همه اینها اصول پذیرفته شده یه بین المللی است. بنابراین اونها رویاهای خودشون رو اگر میخوان بگن، بالاخره هر کشوری میتونه رویاهای خودش رو مطرح بکنه، البته اون هم حد و حریمی داره، ولی این که توقع داشته باشن اونها قطعنامه ای صادر بکنن که این قطعنامه مغایر با منافع ملت ایران بشه، هیچ کشور مستقل آزاده این رو نمیپذیره. بنابراین ما به جای این که پیش‌داوری بکنیم، از قبل اعلام کردیم که ایران کشوری است مسئولیت پذیر. ما در عرصه بین المللی تکالیف خودمون رو به خوبی میشناسیم و عمل میکنیم. ما کشوری هستیم که پیمانها رو رعایت میکنیم. توقع داریم از نهادهای بین المللی مثل آژانس و مخصوصا مدیر کل آژانس که به جای کارهای سیاسی کار فنی خودش رو دنبال بکنه. کشورهای ترویکای اروپایی هم باید بدونن که قد و قواره اونها در حدی نیست که به ایران دیکته ای رو بخوان تحمیل بکنن.
موضوع بعدی که قابل اهمیت هست و در این مجال میخواییم در موردش صحبت بکنیم اینه که خب حالا معاون وزیر خارجه کشورمون اعلام کرد که احتمال داره که این قطعنامه تصویب بشه و دلیلش همین بود که چینش مجامع بگونه ای هستش که کشورهای غربی اکثریت دست بالا رو در اختیار دارن. ما این دومین بار هست که در معرض تصویب چنین قطعنامه ای قرار گرفتیم. اولین بار یکی دو روز قبل از آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه بود، اگه اشتباه نکنم 22 خرداد که یک قطعنامه علیهمون تصویب شد و اون هم به دلیل گزارش رافائل گروسی بود، دبیر کل آژانس، که در واقع بعدش اومد خودش گزارش خودش رو تکذیب کرد، به نوعی نقض کرد و اون نقضه به وجود آمد. من دیدم آقای نجفی که نماینده و سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین هستند و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی، صحبت کردند در مورد این مسئله و گفتن که اشتباه بزرگ دیگری پس از فعالسازی سازوکار پسگشت یا همون مکانیسم ماشه در جریان، گفتن گمراه کننده است این قطعنامه و هیچ سودی برای اونها نخواهد داشت. خب با توجه به همه مواردی که مطرح شد، فکر میکنید که ما در برابر الزام به جای آن چیزی که توی این قطعنامه آمده چه واکنشی خواهیم داشت، حالا هم حقوقی و هم سیاسی، و ممکنه روابط ایران و آژانس تحت چه تأثیری قرار بگیره؟
ببینید آقای شریفی، ایران همواره نشون داده که به دنبال تأمین منافع خودش از یک طرف و ایجاد ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی هست. در این حال اصرار بر این داشته و در عمل هم نشون داده که زیر بار زیاده خواهی هایی که منافع ملت رو مسدود میکنه نخواهد رفت. این یک نکته. نکته دوم، ما به آقای گروسی اعلام کردیم که در موضع آژانس نباید در واقع وارد جبهه گیری هایی بشه که این آژانس رو که یک نهاد بین المللی است از مسیر تحقق آرمانهای خودش دور بکنه. جمهوری اسلامی ایران قرار نیست که در واقع تحت تأثیر رویکردهای سیاسی گروسی یا امثال او کارهایی رو انجام بده که به ضرر ملت ایران هست، به ضرر منافع ملی ایران هست. ما اصلا حضورمون در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای برای این هست که این اطمینان رو به دنیا بدیم که ما فعالیت‌های صلح آمیز داریم و وارد فضاهای نامناسب نخواهیم شد، اما توقع داریم که آژانس هم به تکالیف خودش عمل بکنه. البته الان در مقطعی هستیم که هم جمهوری اسلامی ایران طرفدارانی در مجموعه اعضای آژانس داره که از ما حمایت میکنن، هم خودمون حرفمون کاملا حرف دارای وجهه حقوقی و بنیانهای قوی در واقع قابل ارائه هست. ما معتقدیم همه کشورها در مسیر صلح‌آمیز و در انرژی هسته‌ای باید حرکت بکنن و همه راه‌ها برای استفاده بشر از موقعیت انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز باید باز باشه. بنابراین با این رویکرد ما تعاملات خودمون رو سامان میدیم. البته فضای عمومی آنقدر هم که در رسانه‌ها گفته میشه بر خلاف ایران نیست. البته شیطنت سه کشور اروپایی و آمریکایی‌ها کاملا مشهوده، اما موقعیت ما هم در مخصوصا بعد از جنگ 12 روزه در موقعیت بهتری قرار داریم و حقانیت رویکردهای ایران بیش از پیش ارائه شده و من تصورم این است که اقدام سه کشور اروپایی یک رفتار بی‌شرمانه و سوء استفاده از حقوق بین الملل و استفاده ابزاری از آژانس بین المللی انرژی اتمی است که به نظر میرسه فضای عمومی به نفع ایران خواهد بود.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون.
من هم از جناب‌عالی متشکرم و با همه هموطنان عزیز خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
متشکرم آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 12 شورای اسلامی.
پیام ولایت. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنی غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نداره.
17:50 است. روی موج گفتگو رو گوش میکنید. از رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب نوبت دوم برنامه های امروز و امشب ما ادامه داره و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید. 103.5 مگاهرتز طول موج رادیو گفتگو بر روی موج FM هست. لطفاً ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. با ما باشید.
ما توی یار توی دلبر و دلخواه توی راست توی ناز توی محرم من باز توی ابر منم سب منم همسفر جب منم پیر منم شیر منم زنده به تقدیر منم آه من عاشق شده ام عاشق یاری که ند روز و شبم پر شده ام قل و قهاری که ند گرم شده دست و دل باز به کاری که ند پشت زمستان دلم هست بهاری که ند روشنی آب توی رنگ منم سنگ منم این همه دل تنگ منم هست منم مست منم داد دل از دست منم آه من عاشق شده ام عاشق یاری که نگو روز و شبم پر شده ام قل و قهاری که نگو گرم شده دست و دل باز به کاری که نگو پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو هست بهاری عاشق شده ام عاشق یاری که روز و شبم پر شده ام گرم شده دست و دل باز به کاری که پشت زمستان دلم هست بهاری که هست بهاری که آه من عاشق شده ام عاشق یاری که روز و شبم پر شده ام قل و قهاری که گرم شده دست و دل باز به کاری که پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو هست بهاری که
نگو. خب شب شما بخیر باشه. حضورتون عرض بکنم که ما در مجموعه معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران الان مواجهیم با یک گنجینه ارزشمند از کتاب‌های صوتی که به شکل رایگان در اختیار شما قرار داره. دوستان من قراره یکی از این کتاب‌ها و راه دسترسی به اون رو به شما معرفی کنن.
آوای واژه‌ها
سلام، شما شنونده ی آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه‌های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار قراره با هم به دنیای عجیب و مهیج کتاب کوههای سفید نوشته جان کریستوفر سفر کنیم. داستانی علیه سلطه برای آزادی فکر و مبارزه با ظلم. کتاب کوههای سفید اولین جلد از مجموعه سپایه هاست. ماجرای نوجوانی به نام بیل که قراره وارد مراسم کلاهک‌گذاری بشه. جشنی که در اون نوجوان‌ها وسیله فلزی بر سر می‌ذارن و از اون پس ذهنشون تحت کنترل موجودات غول‌پیکر و بیگانه‌ای به نام سپایه ها قرار می‌گیره. اما ویل برای انجام این کار دچار تردید میشه و میخواد آزاد بمونه. برای همین تصمیم میگیره از دهکده فرار کنه و به سوی کوههای سفید سفر کنه، جایی که گفته میشه هنوز انسانها آزاد زندگی میکنن. ویل در این مسیر با چالش‌های بزرگ و خطرهای نفسگیر روبرو میشه، اما امید به آزادی اون رو پیش میبره. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
تا آنجا که یادم می آید جک همیشه سر به زنگا می رسید تا به من کمک کند. همچنان که به طرف دهکده می رفتیم ناگهان یادم آمد که درست یک هفته بعد من تنهای تنها می شدم. بعد از مراسم کلاهک گذاری هفته بعد جک دیگر یک پسر بچه به حساب نمی آمد. جک اطراف رو پایید و من ساعت رو سر جایش گذاشتم و کلید کشو را به جای اولش برگرداندم. پیراهن و شلوار کثیفم را عوض کردم و دوباره به طرف ویرانه‌ها به راه افتادیم. هیچ کس نمی‌دانست این بناها در گذشته‌های دور چه بوده و فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که ما را به خود جلب می‌کرد علامتی بود که روی یک صفحه فلزی زنگ زده و لب پریده حک شده بود. خطر 6600 ولت. ما اصلا نمی‌دانستیم ولت چیست، اما تصور خطر هر چقدر هم که مربوط به روزگاران خیلی قدیم باشد باز هم هیجان انگیز است. نوشته دیگری هم بود، اما بیشترش را زنگ فلز از بین برده بود. فکر می‌کردیم شاید این نوشته هم مربوط به نام شهری باشد که فلز را از آنجا آورده بودند. کمی دورتر آلونکی بود که جک آن را ساخته بود. باید از میان طاقی سنگی می‌گذشتیم تا به آنجا برسیم. داخل آلونک خشک بود و جایی هم برای درست کردن آتش ساخته بودیم. جک پیش از آن که دنبال من بیاید آتشی افروخته بود و خرگوشی را حاضر و آماده به سیخ کشیده بود تا کباب کنیم.
اگر از شنیدن این داستان هیجان انگیز لذت بردید، میتونید نسخه کامل این کتاب گویا رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌ها همراه بودید. بدرود.
به شما شب بخیر میگم هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. سپاسگزارم از آقای خانم عابدی از اصفهان که با ما در ارتباط بودن از طریق سامانه پیام کوتاهمون و همینطور 937 310 دوست دیگری هستند که پیام فرستادن واسه ما. 990-79-55 شنونده محترم دیگری هستند. 911-64-95 یه شنونده ارجمند دیگه که با ما در ارتباط بودن. 912-86-96 آقای خانم تقدیری از تهران هستند که ایشون هم به گزینه دو رأی دادن. آقای یا خانم سنجری از عراق نوشتند که آزموده را آزمودن خطاست. اگر توی ذهنتون آمده که پرسش ما چی هست و تازه به ما ملحق شدید، باید حضورتون عرض بکنم که معاون وزیر سمت اعلام کرده که به دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا برای یک سال پیش رو 40 همت افزایش اعتباری داده شده و از اون طرف رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای مسعود پزشکیان اعلام کردند که به ایران خودرو و سایپا و سایر خودروسازان بزرگ کشور، اونایی که داخلی تولید میکنن، یک سال زمان دادن تا رویه های تولید موتور رو اصلاح بکنن و برن به سمت بهینه کردن.